بخش 23 تأسیس گارد جاویدان.
همانطور که گفتم، محمد رضا به تدریج اقدامات لازم را برای تبدیل خودش به مرکز قدرت تدارک می‌دید که نمونه آن تماس با جوانان تحصیل کرده و راه انداختن روزنامه کیهان بود. در این حال محمد رضا به یک گارد شخصی نیاز داشت و لذا به تأسیس گارد جاویدان دست زد. از زمانی که رضاخان در سال 1303 به سلطنت رسید تا زمانی که ایران را ترک کرد، دستور داد که برای حفاظت او و خانواده و کاخهایش چه در شهر و چه در سعدآباد یک گروهان پیاده از ارتش مأمور شود. در آن زمان یک گروهان پیاده از 3 دسته و هر دسته 30 سرباز وظیفه و یک گروهبان دسته یعنی درجه دار و یک فرمانده دسته یعنی افسر تشکیل می شد. فرماندهی گروهان با یک افسر بود و قرارگاه فرماندهی گروهان یک سرگروهبان و 2 کارمند یعنی سرباز وظیفه را در بر می گرفت. پس یک گروهان پیاده متشکل بود از 4 افسر، 4 درجه دار و 92 سرباز وظیفه یعنی جمعاً 100 نفر. اگر رضا در کاخ شهر بود، یک گروه مرکب از 9 سرباز وظیفه و 1 درجه دار مأمور حفاظت از کاخ و باغ سعدآباد می شد و بالعکس، یعنی در محلی که شاه اقامت داشت، یک گروهان منهای 10 نفر نگهبانی او را به عهده داشتند. غذای گروهان از لشکر مربوطه به وسیله کامیون تأمین می شد. چون در تهران 2 لشکر وجود داشت، 1 ماه لشکر 1 و 1 ماه لشکر 2 گروهان فوق را تأمین می کردند. این گروهان اگر در کاخ نبود، در لشکر مربوط به خود بود و چون سربازان آن وظیفه بودند دائما عوض می شدند. ولی فرماندهان لشکر برای اینکه اشکالی پیش نیاید همیشه تلاش می کردند که همان درجه داران و افسران قبلی را اعزام دارند، چون آنها به تدریج با سلیقه رضا شاه آشنا می شدند. این وضع تا آغاز سلطنت محمد رضا ادامه داشت. در سال اول سلطنت محمد رضا همان ترتیب قبل ادامه یافت، اما فرمانده گروهان از لشکر 1 به نام سروان جعفر شفقت که بعداً ارتش بود شد تلاش میکرد تا گروهانش به طور دائم در کاخ بماند و فرمانده گروهان اعزامی از لشکر 2 به نام سروان بایندر که بعداً سرتیپ شد نیز برای خود همان فکر شفقت را داشت. محمد رضا هم بیمیل نبود که یک گروهان به طور دائم بماند، لذا بدون مدتی بایندر ماند و سپس شفقت برای مدت طولانی تری ماند. بعداً مهوی که بعداً سپهبد شد مسئول گارد شد و چون سرهنگ 2 بود شفقت معاون او گردید. مهوی نگهبانی مدام یک گروهان را که برای افراد خسته کننده بود صحیح ندانست و لذا با تصویب محمد رضا 3 گروهان را به کار گرفت که هر روز 1 گروهان نگهبانی می داد. بدین ترتیب 1 گردان مأمور حفاظت محمد رضا شد که نام آن را گردان گارد نهادند و با محاسبه عوامل پشتیبانی حدود 350 نفر را در بر می گرفت. این گارد از تابعیت 2 لشکر نیز مستقل شد و مستقیما تحت امر محمد رضا قرار گرفت و محل اسکان آن باغ شاه بود. باز در زمان مهوی که سرتیپ شده بود، او 1 گردان را کافی ندانست و با تصویب محمد رضا آن را به هنگ گارد تبدیل کرد که شامل 3 گردان به اضافه 1 گروهان تانک می شد. ولی سربازان آن همه وظیفه بودند. این هنگ گارد به سازمان ارتش اضافه شد و هزینه آن به اضافه پاداش ها و مخارج قابل ملاحظه فوق‌العاده به هزینه ارتش افزوده گردید. پس از چندی من سرگرد بودم که محمد رضا مرا احضار کرد و گفت:
یه واحد مستقل با نام خاص برای حفاظت کاخ شخصی من و محوطه و درب محوطه تشکیل بدید، ولی نگهبانی سایر کاخها با همون هنگ گارد باشه. افراد این واحد از لحاظ قد کمتر از 180 سانت نباشن. از نظر جسمی فوق‌العاده قوی باشن و علاوه بر تمام دوره‌های نظامی، دوره‌های مخصوص کاراته و جودو را ببینن. این واحد باید اونیفرم و علائم مخصوص داشته باشه که به فرهنگ ایران باستان مربوط باشه و در ملاقات با خارجی‌ها گارد احترام فقط از این واحد باشه. این واحد همگی استخدامی باشن و از حقوق بازنشستگی استفاده کنم.
اجرای این دستور در لحظه اول به نظرم کار بسیار سنگین و مشکلی رسید که بود، ولی با استفاده از شیوه صحیح مدیریت که بهره‌گیری حداکثر از مشورت بود کار را شروع کردم. اولین کارم انتخاب سرگرد عباس قره‌باغی که بعدها ارتش بود شد به معاونت خود بود. قره‌باغی برای من احتیاج به تحقیق نداشت، زیرا از سال 1315 دائما با هم بودیم. در مشورت با هم 2-3 نفر افسر نشان کردیم. سوابق سیاسی و غیر سیاسی آنها با دقت بررسی شد. نسبت به بعضی شناسایی کافی داشتیم. من، قره‌باغی و 3 افسر دیگر یک طرح دقیق تهیه کردیم که از کدام نقطه شروع کنیم و در کدام نقطه خاتمه دهیم. بعد از مطالعه مشخص شد که 300 سرباز کافی است که باید کادر را نیز به آن افزود. قرار بر این شد که افراد دوره خدمت وظیفه را دیده باشند، از افراد عشایر باشند، حداقل سواد 3 ابتدایی و حداکثر 3 متوسطه داشته باشند، به هیچ وجه شهری نباشند، حرفشان آلوده نباشد و زارع و گلدار و کارگر رجحان داشته باشد. قد حداقل 180 سانت و هیکل ورزیده باشد، چون معمولا در افرادی که زیاد بلند قد هستند استخوان‌بندی به زیان عضلات رشد می‌کند و در انتقال حرکات تأثیر نامطلوب می‌گذارد. سوابق افراد در لشکری که خدمت کرده و یا حین خدمت است دقیقاً بررسی شود و رونوشت آن به مرکز ارسال گردد. سوابق سیاسی و غیر سیاسی هر دو، معاینه پزشکی دقیق در لشکر مربوطه انجام و گزارش آن به مرکز ارسال شود و غیره. قرار شد چنین افرادی پس از تصویب به تدریج خود را با معرفی نامه به آدرس واحد مذکور در تهران معرفی نمایند و در مرکز نیز مجدداً سوابق سیاسی آنها بررسی شود و اگر بی اشکال بود هر 30 نفر که تکمیل شد آموزش‌های مربوطه طبق برنامه شروع شود. مأموریت انتخاب افراد به قره‌باغی محول شد و یک افسر هم برای کمک به او داده شد که در سراسر کشور مسافرت کند و به کلیه پادگان‌های نظامی و ژاندارمری مراجعه نماید و طبق طرح و با دقت کامل که از خصوصیات ذاتی او بود مأموریت را انجام دهد. من نیز در مرکز طبق طرح وظیفه تهیه ساختمان‌های گروهانی و ستاد و آشپزخانه و وسایل ورزش و استادان ورزش و افسران و درجه داران را با کمک 2 یا 3 افسر انجام می‌دادم. سوابق افسران و درجه داران با دقت فوق‌العاده بررسی می‌شد و از میان بهترین افسران و درجه داران انتخاب می‌شدند. رئیس ستاد و اعضای ستاد او را بر اساس مشورت تعیین نمودم. آشپزخانه آماده به کار شد، ساختمان‌ها هم تعمیر و آماده شد، سلاح‌های لازم نیز تحویل گرفته شد و قره‌باغی هم در سراسر کشور وظیفه خود را با موفقیت انجام می‌داد و به تدریج روزی چند نفر خود را معرفی و لباس نظامی به تن می‌کردند. افراد اعزامی قره‌باغی بی‌نقص بودند و نتیجه حتی بیش از انتظار بود. هر واحد که به 30 نفر یعنی 1 دسته می رسید، طبق برنامه و دستورات فرمانده دسته و کمک گروهبان دسته شروع به کار می کردند. برنامه نگهبانی، اعلام خطر و اطلاع مافوق و خلاصه آنچه که برای نگهبانی کاخ سلطنتی لازم بود آموزش داده می شد. به آموزش تیراندازی با انواع سلاح‌ها اهمیت خاص داده می شد و هر روز افراد برنامه تیراندازی داشتند. ورزش‌های گوناگون با وسایل سخت و نیز کاراته و جودو توسط استاد مربوطه جزء آموزش روزانه بود. در این فاصله شخصاً به سرلشکر محمود بهارمست، رئیس وقت ستاد ارتش، که از تاریخ نظامی و علائم و اونیفورم‌های ایران باستان اطلاع دقیق داشت، مراجعه کردم و تهیه اونیفورم و علائم را از او خواستم. فردی بود به نام بهروز، همردیف سرتیپ، که بیش از بهارمست به این مسائل مسلط بود. بهارمست به همراه او اونیفورم و علائم را مشخص کرد و دستور داد در ستاد به شکل رنگی تهیه کنند و تاریخچه هر یک را نیز نوشت و من نیز به محمد رضا نشان دادم. او هیچ گونه تغییری در پیشنهاد بهارمست نداد و همه را تصویب کرد. تهیه لباس‌ها به وسیله بهترین خیاط نظامی دوز شروع شد و برای هر فرد 2 دست لباس کامل از کلاه تا کفش آماده شد. این لباس ها فقط مخصوص مواقع نگهبانی بود و یا مواقع گردش در خیابان ها تا مردم با این اونیفرم آشنا شدند. ولی در سربازخانه و موقع استراحت و تمرینات از لباس عادی سربازی استفاده می شد که فقط دارای علائم بود. 9 ماه پس از دستور محمد رضا گارد آماده معرفی شد و بهارمست بر اساس تاریخ نظامی ایران باستان نام آن را گارد جاویدان پیشنهاد کرد که تصویب شد. همه سربازان داوطلب بودند که پس از 30 سال خدمت بازنشسته می شدند. روز معرفی دسته موزیک لشکر و پرچم و سپس گارد جاویدان برای سان آماده بود. محمد رضا به محوطه آمد. گزارش کوتاهی دادم و آمادگی گارد را برای سان اعلام داشتم. محمد رضا موقع سان به یکایک سربازان نگاه می کرد و خیلی کند حرکت می کرد و توقفهای کوتاهی هم داشت. پس از خاتمه سان از دیدن این سربازان و این اونیفرم خسته نمی شد. سوال کرد:
اینها را از کجا پیدا کردید؟
گفتم که قره‌باغی طبق قواره خاص از سراسر کشور پیدا کرده و همه از افراد عشایر هستند. گفت:
از امشب ساختمان و محوطه مربوطه و درب اصلی کاخ توسط اینا نگهبانی بشه و برای گارد احترام سفرا و رؤسای ممالک از اینا استفاده بشه.
که چنین شد. او سپس قره‌باغی را شدیداً تشویق کرد. پس از 2 هفته محمد رضا به من گفت:
واحد را به قره‌باغی تحویل بدید. چون صحیح نیست که هم در زندگی خصوصی من باشی و هم فرمانده اینها. چون سربازان به تدریج خودمونی خواهند شد.
ولی فرماندهی قره‌باغی نیز چند ماه بیشتر دوام نیاورد. در آن موقع حفاظت کاخها و شاه با یک هنگ وظیفه به فرماندهی سرلشکر زرقام از بختیاری بود و یک گردان کامل گارد جاویدان به فرماندهی قره‌باغی. گارد جاویدان 300 سرباز داوطلب با حدود 20 افسر و 30 درجه دار و عناصر پشتیبانی مانند راننده خودرو و آشپزخانه و دیگران بود. یعنی جمعاً 400 پرسنل را در بر می گرفت. به تدریج سرلشکر زرقام مشکلاتی را برای قره‌باغی فراهم آورد و خود او فرمانده هر دو گارد وظیفه و جاویدان شد. ولی او حق نداشت در وظایف گارد جاویدان که مراقب نزدیک شاه بود و گارد وظیفه که مراقب هر دو بود تغییری بدهد. بعدها و به تدریج گارد خصوصی محمد رضا تغییراتی کرد و متشکل از 2 گردان داوطلب به نام گارد جاویدان با 700 پرسنل و 2 گردان وظیفه با 700 پرسنل و 1 گردان تانک و 1 واحد هلیکوپتر شد که حدوداً رقمی قریب به 2000 نفر را در بر می گرفت و هزینه آن مافوق تصور بود. علاوه بر تشکیلات فوق در تهران یک لشکر کامل وجود داشت که از زمان اویسی لشکر 1 گارد نامیده می شد. پیش از انقلاب تیپ گارد جاویدان و لشکر 1 گارد هر دو تحت امر سپهبد بدرهی قرار داشته. لشکر 1 گارد وظیفه نگهبانی کاخها را نداشت و این عنوان گارد فقط 1 عنوان بود. ولی افسران و درجه داران از آن پاداش مخصوص استفاده می کردند و قبل از انقلاب فرمانده آن سرلشکر امینی افشار بود. همانطور که ملاحظه شد من پس از تشکیل گارد جاویدان نقشی در گسترش و توسعه آن نداشتم و فقط بنیانگذار آن بودم. در سالهای اخیر می توانستم از طریق نشاط که سرلشکر بود یا بدرهی که سپه بود نقش داشته باشم، ولی هیچ دلیلی نمی دیدم که در جهت تضعیف یا تقویت آن دخالت کنم. ولی در طول این سالها از جریانات درون آن دقیقا مطلع بودم، یعنی خود فرماندهان مرا مطلع می کردند و امکان مداخله هم موجود بود که نکردم. فرماندهان گارد همه یا از دوستان من بودند و یا بعدن دوست می شدند. این فرماندهان عبارت بودند از شفقت که بعدن ارتشبد شد، قره‌باغی که ارتشبد شد، زرقام که سرلشکر شد، مهدی که سپهبد شد، نصیری که ارتشبد شد و نشاط که سرلشکر شد و بدرهی که سپهبد شد. بدین ترتیب محمد رضا برای حفاظت خود و کاخهایش تشکیلات وسیعی ایجاد کرد که بودجه آن بار سنگینی بود بر دوش ارتش. خواسته این که برنامه خانه‌سازی هم شروع شد و لشکر 1 مرکز هم گارد نامیده شد. یعنی هرچه نیرو در مرکز بود برای حفاظت محمد رضا و کاخهایش اختصاص یافت. برای مقدور نیست که رقم هزینه آن را تخمیناً بنویسم، ولی در بودجه ارتش موجود است. علارغم تمهیداتی که برای حفاظت محمد رضا به کار گرفته شد، او چند بار مورد سوء قصد قرار گرفت و در جریان کشف سازمان نظامی حزب توده مشخص شد که دو نفر از افسران مهم گارد جاویدان عضو حزب توده هستند. یکی سرگردی بود که نامش را فراموش کردم و از نظر من بهترین افسر گارد بود و دیگری سرگرد ناظر. در این جریان ایرادی به من وارد نشد، چون از رکن دوی ستاد ارتش کتبن درباره کلیه پرسنل گارد جاویدان جداگانه سوال شده بود و جوابیه رکن دو در مورد این دو نفر حاکی بود که هیچ گونه سوابق مضر سیاسی ندارند. لذا به سرتیپ دیهیمی معاون وقت دفتر نظامی شاه دستور داده شد که موضوع را تحقیق کند. نتیجه تحقیق این بود که در پرونده هر دو سوابق مبهمی از موضوع وجود داشته و رکن دو نباید آنان را بدون سوابق مضر سیاسی اعلام می نمود. به رئیس رکن دو ایرادی وارد نشد، ولی شاید کارمند مسئول پرونده مورد مؤاخذه واقع شده باشد.
توضیح ویراستار. افسر فوق که فردوست نامش را فراموش کرده، سرگرد عبدالصمد خیرخواه است. او پس از کشف سازمان نظامی حزب توده دستگیر و نخست به اعدام و سپس با یک درجه تخفیف به حبس ابد محکوم گردید. خیرخواه پس از مدتی با ابراز ندامت مشمول عفو شد و آزاد گردید. سرگرد فتح الله ناظر به شوروی گریخت و پس از انقلاب اسلامی به ایران بازگشت. ناظر از یک خانواده مشهدی است که اعضای آن ندیمه های تاج الملوک پهلوی بودند. او به همین مناسبت مورد اعتماد شاه و فردوست بود.
علی‌رغم تمام این پیشبینی‌های حفاظتی که محمد رضا با صرف هزینه سنگین و پرسنل زیاد برای حفظ خود تدارک دید، همه چیز مانند برف در مقابل سیل منظم مردم بی سلاح آب شد و او مجبور به ترک کشور گردید. این یکی از مواردی است که من توانستم قدرت انقلاب را تصور کنم و این تازه یکی از تجلیات قدرت مردم بود.